أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل البريد إذ يتلقى المتلقيان على اليمين وعلى الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائغ وشهيد. سوره بارک قاف برای تبیین اون عناصر محوری خلقت انسان را کاملا تشریح میکنه. میفرماد به اینکه سوگند یاد میکنه ما انسان را آفریدیم و انسان را هم به احسن تقویم آفریدن، چون که در آیات قبل مشخص شد احسن تقویم بودن انسان به این است که اونچه لازمه کمال انسانیت است او داشته باشد. کمال انسانیت مثل کمال موجودات دیگر در جامعیت سم مبدع است، هم مبدع فاعلی، هم مبدع غایی، هم مبدع داخلی. نظام فاعلیش محفوظ است که به الله منتهی می شود، نظام غایش هم محفوظ است که باز به الله منتهی می شود در مسئله معاد. نظام داخلیش که احسن تقویم است آن است که هرچه در کمال علمی و عملی انسان لازم بود خدا بود داد. این تعبیر را وجود مبارک موسی کلیم در مناظری که با فرعون داشت بیان کرد که فرمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، یعنی اختصاصی به انسان ندارد، تمام نیازهای داخلی هر چیزی را به او داد، یک برای او هدف کمالی مشخص کرد، دو راه رسیدن به اون کمال را هم پراسوی و نصف کرد، سه این می شود کمال. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، کجا هدا؟ به مقصد، یک به راهی که به مقصد می رسد، دو این میشه نظام احسن. این یه اصل کلی است. در باره خصوص انسان که فرمود ما انسان رو به احسن تقویم آفریدیم، فرمود ما نگذاشتیم بیگانه در او دخالت کند، تمام نیازهای اساسی او را به او دادیم، سوگند یاد شد و نفس و ما سواها، قسم به خدایی که روح را آفرید و قسم به خدایی که روح را مستقل خلقه خلق کرد. این مثل بدن نیست که گاهی ناقص باشد گاهی غیر ناقص. قسم به نفس و قسم به خدایی که روح را و نفس را مستقل خلقه خلق کرد و نفس و ما سواها، اونگاه با فاء فصیحیه که این فاء فصیحیه کار تفسیر انجام میداد، تسویه روح را، مستقل خلق بودن روح را معنا کرده است. و نفس به ما سواها، ف یعنی ف، این فا عطف که نیست، عطف عادی، این فا فصیحیه است، تفسیر می کند. ف سواها یعنی او را مستقل خلق کرد، ف الهمها، این فا فالهمها فا فصیح است، فالهمها فجورها و تقواها، حق و باطل، صدق و کذب، خیر و شر، فسوق و فجور را، اون راههای اصلی را به اون نشون داد، در درون او گذاشت. هیچ کس نیست که از عدل لذت نبرد و از ظلم رنج نبرد، این را از کسی نیاموخت. هیچ کسی نیست که از خیر لذت نبرد و از شر نرنجد. این از کسی نیاموخت. الان در مشرق عالم، مغرب عالم، این 7 میلیارد زبان مشترک اینها همین و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواست. بعد در سوره نحل فرمود شما درسای حوزوی و دانشگاهی هیچیش بلد نبودید. لقد خلق انسان فرمود و خبرله و اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این نکره در سیاق نفس است، یعنی نفی است، یعنی از اصطلاحات حوزوی و دانشگاهی چه بلد نبودی. این دو، هم در درون شما این مطلب را ما ودیه گذاشتیم، هم فرشته ها و انبیا را فرستادیم به شما بگوییم مهمانهایی را دعوت نکنید که با صاحبخانه نسازد. شما این صاحبخانه دارید و اون علم فجور و تقواست. این رو من به شما دادم. اون چه که از دیگران میشنوید یا تو کتاب ها میخوانید اینا علم های مهمان و وارداتی هست. این مهمانی را بخوانید که با صاحبخانه بسازد. اگر مهمانی را فراهم کردید، علمی را فراهم کردید که با صاحبخانه ساخت، میشید عالم عادل، سعادتمند دنیا و آخرت. نه تنها خودتون اهل بهشتید، عده زیادی را به همراهتون بهشتی میکنید و در قیامت هم حق شفاعت دارید. ذات اقدس اله دستور میدهد به عالم عامل هنگامی که وارد صحنه قیامت شد، بعد میخواد برد بهشت، دستور میدن قف تشفع تشفع، تشریف داشته باش، شفاعت بکن، تو مشفعی. مشفع اون شفیع مقبول شفاعه رو میگن مشفع. فهمود تو شفاعت بکن. و اینکه سخنرانی ها تو پای منبرت بودن، پای کتابت بودن، عده از شما استفاده کردن، دست اونها رو بگیر بر بهشت. خب این برای آن است که این مواظب بود، علمی را وارد صحنه نفس کرد که با صاحب خانه بسازد، با اون فعل همه ها فجوره ها و تقبه ها بسازد. گرچه در سوره نحل فرمود و لا اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، اما مجاری فهم را هم گفت فعل و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلهم تشکرون. اما اگر خدای ناکرده علمی فراهم کرد که با صاحب خانه نساخت، این اول جهاد است، اول درگیری است. و اگر خدای ناکرده ادامه داد، این به صورت مرض در میاد. و اگر این مرض رو معالجه نکرد، این مرض به صورت غده هایی در میاد که بد را به صورت خوب، خوب را به صورت بد نشون میدهد. از راه تسویل، این سولت لی نفسی سولت لکم انفسکم، طوری میشد که انسان برادر خودش را، اونم اون برادر رو به چاه میاندازد و این را کار خوب میدوند. یعقوب سلام الله علیه به فرزندان خود فرمود شما یوسف را به چاه انداختید. سولت لکم، تسویل یک کار کاذب نفس مسوله است، چون مهمان ناخونده است و میداند به وارد درون شد، میداند این شخص از چی خوشش میاد، همه رذایل را یک جا جمع میکند. یک پرده زرورقی روی این رذایل میکشد. دو، این را به صورت یک تابلو زرین در میارد. سه، به اون نشون میداد، او هم قبول میکند، به شاه میافتد. چهار، تسویل یعنی بد را به صورت خوب در آوردن و به خورد صاحبش دادن. گاهی بت پرستی را، گوساله پرستی را برای آدم زیبا جلوه میدهد که سامری گفت سولت لی نفسی. خب اگر به اینجا رسید که تسویل کارش انجام داد، انسان فریب میخورد، با خودش هم نقشه بازی میکند و نمیفهمد. یخادعون انفسهم و هم لا یشعرون، با خودش مکر می کند و نمی فهمد. این است که ذات اقدس الله فرمود اگر شما حرفای آسان و روشن دارید، این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. سر اونه که آدم خودش می دونه ولی از دیگران می پوشونه. اخفا اینه که کار بر خود او هم مشتبهه، برای اینکه نفس مسوله کاری کرد که این باطل را حق میبیند، این منکر را معروف میبیند و بد نمیداند. لذا ذات اقدس اینا فرماد اینا در صدد نیرنگن ولی با خودشون دارن نیرنگ بازی میکنن. و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. اینا خیال کردن یخادعون الله، اما این چنین نیست. پس بنابراین شیطان وسوسش گاهی از راه تصویر نفس است، گاهی از راه دیگر تا انسان را به اسارت بگیرد. وقتی انسان را به اسارت گرفت، از اون بعد دیگه این شخص میدونه این کار بده، عالمن آمدن معصیت میکند، چون اسیر دیگه. این ان النفس لامارتون بسو، اول که امیر نبود، اول یه مجاهد جنگجوی بود، مزاحمی بود. وقتی اسیر گرفت، اونگاه انسان تمام درس هایی که خونده باید در خدمت او قرار بدهد. ان النفس لامارتون بسو بعد از تسویل است، اون هم بعد از وسوسه است. چه در این قسمت، چه در قسمت هایی که فرمود این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. حالا اخفا گاهی نسبی است، گاهی مطلق است. اون آیه که دارد این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، اخفای مطلق است که حتی بر خود شخص هم مخفی است. این اخفا که سید الاستاد در تفسیر المیزان فرمود و نعلم ما توسوس به نفسه، این ممکنه بر اون اخفا منطبق بشه، ممکنه بر مادون او هم منطبق بشه. این بیماری های روحی هم مثل بیماری های نفسی است دیگه. اگه کسی اول خلق شد ذات اقدس اله تمام دستگاه های سالم به او داد، یعنی دستگاه گوارشو سالمه. یک کودک یا یه نوجوان یه مختصر غذای سمی غذای مونده بخوره، فورا بالا میاره. یعنی تمام دستگاه او را ذات اقدس اله سالم به طبی به بهداشتی خلق کرد. بعد اگه کسی ناپرهیزی کند، خدای ناشده به سمت اعتیاد حرکت کند، همه این سم برای او مثل عسل شیرین است، معتاد دیگه. این مرض به اون صورت در می آید. گاهی بیماری به خون می رسد، گاهی به استخون می رسد. این بیماری ها همونطوری که سرایت میکند گاهی به خون گاهی به استخون، بیماری های قلبی و درونی و اخلاقی هم که فی قلوبهم مرضان فزادهم الله مرضا، گاهی به سر میرسد گاهی به اخوا میرسد. ذات اقدس اینا فقط همه مراحل وسوسه رو ما میدونیم. البته کسانی هستند که اینها رو گزارش میدن، ولی حضور ما به این شخص از خود از اون دیگران نزدیکتر است یک، و از حضور اطلاع پیدا کننده ها و مسئولان هم نزدیکتر است دو. از همه اینها ما نزدیکتریم و با خبریم و آگاه میکنیم. چه که در بخشای دیگر هم فرمود به این که اگر کسی مهمانهایی را دعوت کرد که با صاحبخانه ساخت، یعنی علمی فراهم کرد که با اون علوم الهی سازگار بود، اخلاق فراهم کرد که با فعلهمها فجورها و تقواها سازگار بود، و تتنزل علیه الملائکه، اینجا از یتلقی المتلقیان مواظبن که او هر چی میگه ثبت کنن، اما اونها فرشتگان رحمتن بر اون نازل میشوند. خب انسان به جایی میرسد که میشه شاگرد امام، شاگرد پیغمبر علیه السلام. حالا اون فرشتگان عالی بر اونها وحی نازل میکنن، قوانین الهی نازل میکنن. این فرشتگان نازل میشوند، او رو تأیید میکنن در تصمیم گیری، او رو تحکیم میکنن. تتنزل علیه الملائکه لا تخافوا ولا تحزنوا. این که انسان حراسی از دشمن ندارد، این که به لطف حق امیدوار است، این که هرگز متزلزل نمی شود، این آرامش قلب به وسیله نزول فرشته هاست دیگر. پس هم اون راه بازه هم این راه باز. اما مطالبی که مربوط به سوالهای دیگه است، اولا باید تشکر بکنیم از همه کسانی که قبل از تعطیلات اربعین یا بعد از تعطیلات اربعین درباره این وجود مبارک حسن و وجود مبارک امام حسن، امام حسین سلام الله علیه، که پیغمبر فرمود حسن و منی و ال من حسن، حسین و منی و ال من حسین. درست است که بعضی از اینها قبل از نزول آیه هل اتا نازل شد، آیه مباح نازل شد، اما به حسب ظاهر این آیه در مدینه نازل شد، تو اواخر مدینه هم بود یا مثلا اواسط هجرت پیغمبر بود نازل شد، تقریبا در اواخر عمر مبارک حضرت نازل شد. اما طبق اون بیانی که قرآن سال یک بار عرضه می شد، یا انا انزلناه فی لیلة القدر نازل به اون نزول اجمالی است، اجمال قرآن بر حضرت قبلا نازل شده بود، وجود مبارک حضرت می دونست اینا انفسنا هستن، چون انفسنا که اختصاص به استعمیر ندارد که. لذا اگر قبل از نزول تفصیلی آیه مباهله وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چه در باره استعمیر، چه در باره امام حسن، چه در باره حسین سلام الله علیه و اجمعین، می هود علیون منی و انا من علی، حسنون منی و انا من حسن، حسینون منی و انا حسین، بر اساس همون آیه مباهله انفسنا است. انفسنا که اختصاص وجود مبارک استعمیر ندارد، گرچه از در شأن نزول هست امیر مراد است ولا غیر، اما معیار ولایت است، معیار امامت است دیگر. این ولایت امامت در حسنین سلام الله علیه امام هست و لازم نبود که این آیه نازل بشود تا پیغمبر بفرماید حسنون منی و انا من حسن، حسینون منی و انا من حسین. همون نزول اجمالی کافی است. مطلع بعدی آن است که قبلا اشاره شد که با قرآن نمی شود خدا را ثابت کرد، ولی با قرآن می شود توحید خدا را ثابت کرد، چه این که می شود نبوت ثابت کرد، چه این که می شود معاد را ثابت کرد. چرا نمی شود با قرآن مبدأ را ثابت کرد؟ برای این که قرآن پیام است، رسالت است، دستور است. میگن گفت، خب اگر این شخص قبلا ثابت نشه باید پیام کیه دریافت میکند؟ لذا فرض ندارد که خود قرآن بتواند اصل مبدأ را ثابت کند. اصل مبدأ باید ثابت بشه تا بگیم این کلام اوست، وگرنه بگیم یک کسی هست بگن یا ایها الذین آمنو، یا اهل کتاب، یا ایها الناس، یا ایها الانسان، خب ما اصل او رو شک داریم که همچه کسی تو عالم هست یا نه. خب از حیث معجزه میشه درخت خوب، میشه نظم، میشه موجود کامل، از اون جهت مثل درخت است. انسان با یه درخت پی به آفریدگار میبرد، از آب پی به آفریدگار، همه آیاتن دیگر. اگر یک کلام منسجمی باشد بعد ثابت بشود که این معجزه هست، اون وقت معلوم بشود که غیر از یک کسی هست که کل جهان را آفرید، وگرنه پیام قرآن، ظاهر قرآن، مدالیل قرآن اینطور نیست که بتواند مبدأ را ثابت کند. و اگر چنون که مبدأ ثابت شد، از اون به بعد دیگه هیچ تردیدی نیست، چون مبدأ یعنی هستی محض، حق سر. دیگه لازم نیست ما یه بحث دیگه مطرح کنیم که او صادق است، راست میگوید، او حکیم است. اصلا خدا یعنی حکیم محض، علیم محض، صادق محض، خیر محض به مانته. خدا یعنی این دیگر. برهان باشد دیگه قرآن ثابت نمی کند، یه هدایت می کند، برهان قام می کند. خود قرآن دارد که هیچ مخلوقی بی خالق نیست، این نه از جهتی که قرآن هست، از جهتی که برهان اقامه کرده، نه از جهتی که معجزه است. معجزه هم نبود همینطور بود. الان یه برهانی حدیث قدسی یا روایتی که ائمه علیهم السلام فرمودن، اینا که معجزه نیستن، که برهان امام صادق ثابت میکند دیگر. حضرت وقتی دلیل اقامه کرده است که خدایی هست، ما با برهان میفهمیم خدایی هست، نه با معجزه بودن اون کلام. مطلب دیگر را که پس خدا اون حق محضی است که صادق است، حکیم است، خیر است و مانند آن. برای تأیید اون چیست که فطرت او را در درون خود دارد. این بیان نورانی است امیر در اون خطبه اول نهج البلاغه سلام الله علیه که فرمود و یسیر لهم دفاعین العقول، همین دیگه فرمود ذات اقدس را انسان را بی سرمایه خلق نکرد، دفینه هایی در درون انسانیت انسان هست، منتها اینا معدن شناسن، میان اساره میکنن، سوره میکنن، شیار میکنن، میشکافن اون درون را بیرون میآورن، میگن تو اینی و یسیر لهم دفاعین العقول، اساره میکنن، انقلاب به فرهنگی میکنن، سوره را میگن انقلاب دیگه، از انقلاب به سوره یاد میشود. اینا هم میان انقلاب فرهنگی میکنن، درون را بیرون میارن، آشکار میکنن، میگن تو اینی، تو در درون خودت یک کسی رو قبول کردی، اون الست و ربکم را به اون نشون میدن و مانند. مطلب دیگر اون است که ما در مسئله قبلا اشاره شد که علوم تجربی ما به تجرید وابسته است. ما اگر چونچه بخواهیم ثابت کنیم به این که این دارو برای همه مردم خوب است، مگر ما چقدر آزمایم؟ یک کسی که دارو کشف کرده حد اکثر اینه که تو شهر خودش، تو کشور خودش آزمایش کرده باشه یه چند سالی، بعد میگه برای تمام مردم روی زمین این دارو خوبه. این رو از راه تجربه که نکرده، که از راه تجدید عقلی مستحضری تو منطق. ما مواد بدیهیمون یه بخشش به استقرا وابسته است، کسی استقرا کامل کند، اگر استقراش تام نبود که یقین نیست، و اگر استقراش تام بود که یقین نیست. این یه بخش. دوم مسئله تجربه است. تجربه با استقرا فرقش این است که ممکن استقرا یقین نیاره، چون استقرا تام مقدور نیست. در تجربه غیر از استقرا، استقرا غیر از تصورات فرد همگانی چیز دیگه نیست. یعنی مثلا 1 میلیارد جمعیت که هستن همه رو بررسی کنن، بعد اگر یک فردی بررسی نکرد دیگه به نسبت به او شک دارد. این کل انسانه یحرک و فکه الاسوال اندل مغز که مثال می زدن، اگر همه را بررسی کردن میشه استقرای تام، و اگر همه را بررسی نکردن استقلالی. استدلال نیست، یقین است به همه چون همه را دید. ولی تجربه یه استدلالی را به همراه دارد. یه فرق جوهری است بین تجربه و استقرا. در بزن میگن استقرا تام که حاصل نمیشه، ناقص هم که مفید یقین نیست، لذا تو براهین راه ندارد. اما تجربه استدلال است، یک قیاس خفی اون بخشای آزمون شده را همراهی میکند. یه مقدار انسان میازماید، یک بعد میگد این مقداری که من آزمودم اینا یا روی تصادف و اتفاق است یا رو نظم طبیعی است دیگر. اگر تصادف و اتفاق بود 1 مورد، 2 مورد، 10 مورد، 100 مورد، 1000 مورد، پس تصادف نیست. چون تصادف نیست یه منشأ طبیعی دارد که این دارو در او اثر کرده. این بیماری در هر که انسان باشه با این دارو حل میشه. مگر وقت میگن که لوکان تصادف باشه، لولم یکن دائم، ضروری نباشه، لما کان دائمی ولا اکثری یا ولا شنه و کذالک فالحکم کذالک، این میشه تجربه. این در صورتی است که انسان دوام یا اکثری بودن رو احراز بکنه. بخش سوم حدسیات است. این 24-5 قسم مبادی تصدیقی که در کتاب‌های برهان، برهان رو هم مرحوم بوعلی می‌فرماید اگه کسی بخواد متفکر بار بیاد، اگه کسی بخواد بنای عقلا و فهم عرفی زندگی کنه همینه. اما یک کسی برهانی باید بار بیاد، الا ولا بود باید که اون برهان منطق رو بخونه. برهان منطق هم حواستون جمع باشه، مثل کفایی و مکاسب نیست، این نفسگیره. هم مرحوم بوعلی دارد که برهان قسمت فریضه منطق است، هم شیخ اشراق، هم در حکمت اشراق هست، هم در حکمت مشروع هست. کسی متفکر بار می آید که برهان منطق را بخوند. برهان هم یک کتاب نفسگیریه و کمترین چیزی که خدا خلق کرده مسئله یقینه. یقینم به این آسونی ها گیری کسی نمیاد. تو روایات ما دارد که اقل شیء که خدا خلق کرد مسئله یقینه. خدا غریق رحمت کنه سیدان استاد امام را یه روز در بحث اصول می فرمود خیلی ها زننا هستن، ما بهشون میگیم علما، علم کم گیر میاد. در برهان مبادی تصدیقیه که مشخص شد، استقرام ارزش جداست، تجربه که با قیاس خفی همراه است و یقینی تر از استقراز مرزش جداست، حدسیات مرزش جداست. مقدمات حدسی از کجا پیدا می شود؟ ارزشش چیست؟ الان اونا که ملحدن، کمونیستن، خدا را قبول ندارن، عالم را میگن همینطور پیدا شد. خب اینا یقین دارن وقتی در عالم درخت هست، آبی هست که او را پرورش بدهد. این از کجا گرفتن؟ خالق که معتقد نیستند، بگن مبدع حکیم وقتی درخت را آفرید حتما آب را خلق میکند. اینا رو حدسیات است. بشر با حدسیات هم یقین پیدا میکند. مرز حدسی با حسی هم در برهان منطق مشخص شده است. در بخشای از این قضايا با قضا مقدمات حدسی که فصل سوم است، یعنی کاملا از مرز تجربه جداست و کاملا از مرز تجربه و استقرا جداست. حدسیات یه مقدمه دیگه است، پیدایشش حساب کتابی دارد. کدوم مقدمه حدسی است، کدوم مقدمه یقین آور است و مانند اون. اینها که با اختراع یک دارو یقین پیدا میکنن که این دارو شفابخش مشرق و مغرب عالم است، اگر به تجربه تکیه نکنن به حدسیات تکیه میکنن. این است که مقاصد حدسی محض. مسئله این که بدن در قیامت با حرکت جوهری چکانه میشود، این بارها اشاره شده. مثل دنیاست، حرکت جوهری ما یه متحرک داریم، یه بستر. بستر اگر دگرگون بشود اون متحرک عوض نمیشود. این بدن بستر است. اگر چنونچه خود این بدن، کسی که مثلا 70 سال یا 80 سال زندگی میکند، حداقل 18 بار تمام ذرات بدن او عوض شد، اما هویت او محفوظه، تمام حافظه های محفوظه، تمام عقلانیت او محفوظه. این تغییراتی که میکند در بستر سیر است. در حرکت جوهری معناش این نیست که این بدن کامل می شود. اون نفسی که جسمانیت الحدوث است یک، به صورت بدن است دو، این صورت سیلان دارد سه، به تجرد می رسد چهار، نه بدن تجرد پیدا کند. لذا با همین مبانی حرکت جوهری و مبانی تکامل زن و مرد یکی هست. با اینکه قسمت‌های بدنی زن با عناصر بدنی مرد خیلی فرق دارد، روح هر دو مجرده. روح نه زن است نه مرد. اصرار قرآن کریم به این که چه کسی زن باشه چه کسی مرد باشه، اگر ایمان بیاره و عمل صالح بکنه، فرنوهین و حیاتن طیبه، نه برای اینکه روح یک قسمتش زن است یک قسمتش مرد، زن و مرد با هم مساویان، بلکه سالبه به انتفاع موضوع هست. ما هم میگیم زن و مرد فرق ندارد در استحکمالات، تو بدن کارهای اجرایی فرق دارد، کارهای بدنی فرق دارد، کی بپوشه کی نپوشه، کی حجاب داشته باشه کی حجاب نداشته باشه، اینا مربوط به بدنه. اما روح این چنین نیست که زن و مرد دو حقیقت باشند و فرق داشته باشند، اینا یه حقیقتن. غرب هم میگوید زن و مرد یکسان است، اما اونها میگوین ما زن داریم و مرد داریم یکسانن، ما میگیم زن نداریم مرد نداریم یکسانن. روح مجرد است، نه مذکر است نه مؤنث، مثل فرشته است. این بدن یا اینچنین ساخته شد یا اونچنان. البته برای بدن احکام خاصی است که هر کدام از اینها می توانند اطاعت کنند یا معصیت کنند. لذا شما بینید در اسلام هیچ کمالی مشروط به ذکورت نیست یا ممنوع به انوثت نیست، هیچ یعنی هیچ. بعضی از کمال هاست که مال مرد است و مال زن نیست، مثل نبوت، رسالت، امامت، اینا کارهای اجرایی هن. اون پشتوانه همه اینها ولایت است که هیچ فرق بین زن و مرد نیست. الان شما بینید صدیق طاهره برای بسیاری از انبیاء و فضیلت دارد. این چنین نیست که کارهای رسالت و اجرایی بودن و رهبری کردن، اینا کارهای اجرایی است. اگر تو فقه به آن گفتن زن نمیتواند مرجع باشد، چون مرجعیت کار اجرایی است، ولی زن میتواند در حد صاحب جواهر فقیه باشد، چندین شاگرد تربیت کند که همش رو مرجع بشن. مرجعیت کمال نیست، فقاهت کمال است، اجتهاد کمال است. خب اگر زنی در حد صاحب جواهر شد، چندین شاگرد تربیت کرد که همش رو مرجع شدن، این کمال دیگه. زن نمیتواند مرجع بشود برای اینکه این اجراییات را ندارد، اما میتواند فقیه باشد، مرجع تربیت کند. که هیچ کمالی به نحو سالبه کلیه، هیچ کمالی در اسلام مشروط به ذکورت یا ممنوع به انوثت نیست. کارهای اجرایی البته تقسیم شده است. گفتن جهاد در اسلام برای زن نیست، اما جهاد المرأته اون همون ثواب دارد. اون مادر شدن اگر در حال نفاس رحلت کرد ثواب شهید دارد. این طور نیست که کمال مشروط به ذکورت یا ممنوع به انوثت باشد. کارهای اجرایی البته تقسیم شده است. اما اینکه انسان وقتی دوباره برمیگردد کجا برمیگردد، این در سوره مبارکه ابراهیم مشخص است. اونجا دارد که یوم تبدل در الارض غیر الارض و السماوات، اونجا سه مقطع بود که آیا اول زمین عوض می شود بعد مرده ها زنده می شوند، یا اول مرده ها زنده می شوند بعد زمین عوض می شود، یا همزمان. سه تا احتمال بود، سه تا وجه بود. آثار هر کدام هم اونجا ذکر شد که یوم تبدل در الارض غیر الارض و السماوات، یعنی روز کل آسمان و زمین عوض می شود روز قیامت. حالا این سمقته اونجا بحث شد، والحمدلله رب العالمین.